بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان بهداشت جهانی درجه هشدار بیماری آنفلانزای خوکی را از 3 به 4 افزایش داد. اتحادیه اروپا از ایران خواست از تغییر سیاست آمریکا برای پیوستن به جامعه جهانی استفاده کند. ونزوئلا و تشکیلات خودگردان فلسطینی روابط رسمی دیپلماتیک برقرار کردند. ساعت 7 بامداد. در هنگامه هایی که از تپه های کبود شب به دور شده ایم و بامداد از نهفت شب پیشین آشکار میشه، به شما که در شرف بیداری و آغاز روز خود هستید صبح بخیر میگوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا در سراسر جهان. امروز در سه‌شنبه 8 اردیبهشت سال 1388 خورشیدی برابر با 28 آوریل سال 2009 میلادی هستیم. آسمان تهران ابری است و احتمال بارش باران می رود. دمای هوا با کمینه 12 و بیشینه 22 درجه سلسیوس بالای صفر. در استانهای مازندران، مرکزی، زنجان، اصفهان، یزد، کرمان، فارس، هرمزگان آسمان ابری و بارانی است. در خراسان، گیلان، کردستان، آذربایجان خاوری و باختری آسمان صاف همراه با لکه‌های ابر پیش بینی می شود. گرمترین شهر امروز اهواز است که دمای آن به 40 درجه بالای صفر می رسد. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله بامدادی این ساعت را همراه با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز مانند همیشه تازه ترین خبرها را خواهیم شنید که امروز به همت همکارم هانا کاویانی تهیه شده. با سلام به شما هانا.
صبح بخیر آقای حسینی.
فکر میکنم که مهمترین خبر همچنان نگرانی جهان از شیوع بیماری آنفلانزای خوکیه.
بله، آخرین خبرها هم مثل اینکه گفته میشه که شک بر این هستش که در آمریکا هم 8 مورد آنفلانزای خوکی دیده شده، اما سازمان بهداشت جهانی با افزایش درجه هشدار بیماری آنفلانزای خوکی به درجه 4 که فقط 2 درجه از حالت به شدت اضطراری پایین تر است نسبت به خطر جدی این بیماری هشدار داد. مقام های بهداشتی شهر مکزیکو محل بروز بیماری گفتند این هشدار به معنای آن است که روند انتقال ویروس از انسان به انسان دست کم در یک کشور وارد مرحله جدی شده است. در همین حال وزارت بهداشت اسکاتلند تایید کرد که علائم بیماری آنفلانزای خوکی در 2 مسافر که از مکزیک بازگشتند دیده شده است. در بریتانیا نیز 7 مورد از این بیماری گزارش شده است. با این حساب تا کنون در 5 کشور از جمله آمریکا نشانه های بیماری مذکور دیده شده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه جهتگیری تازه باراک اوباما در قبال ایران را فرصتی تازه برای تهران جهت پیوستن به جامعه جهانی و حل برنامه اتمی این کشور دانست. وزیران امور خارجه این اتحادیه در بیانیه نشست ماهانه خود اعلام کردند اتحادیه اروپا به گرمی از جهتگیری تازه سیاست آمریکا در قبال ایران حمایت می‌کند که می‌تواند فرصتی برای مذاکره درباره تمام جنبه‌های برنامه اتمی ایران فراهم کند. این وزیران می‌گویند پاسخ ایران به واشنگتن روابط ایران با اروپا را تحکیم خواهد کرد که بارها از برنامه غنی‌سازی اورانیوم توسط تهران ابراز نگرانی کردند. کشورهای غربی میگویند که ممکن است ایران اجازه یابد برای دوره‌ای که مذاکرات در جریان است به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهند، ولی هدف نهایی توقف این روند است. مقام های تشکیلات خودگردان فلسطینی از آغاز روابط رسمی دیپلماتیک با ونزوئلا و گشایش 1 دفتر ماموریت دیپلماتیک در کارکاس خبر دادند. ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی از موضع دولت هوگو چاوز در زمان حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه قدردانی کرد. در آن هنگام رئیس جمهوری ونزوئلا روابط کشورش با اسرائیل را قطع کرد. تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید همکنون 97 سفارتخانه و دفتر نمایندگی در سراسر جهان دارد. و اما 4 سازمان بین المللی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای در آستانه روز جهانی کارگر آنچه را که سرکوب تشکل‌های کارگری در ایران نامیدند محکوم کردند. در بیانیه این سازمان‌ها آمده است سال‌هاست که تلاش کارگران برای برگزاری تظاهرات عمومی اول ماه می با حملات پی در پی، ضرب و شتم و حبس و زندان روبرو بوده است. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اتحادیه بین‌المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات و فدراسیون آموزش بین‌الملل گفتند اتحادیه‌های آزاد کارگری در ایران غیرقانونی‌اند و هر گونه گرایشی به اتحادیه مستقل کارگری با دورنمای سرکوب مواجه است.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در این مجله بامدادی خواهیم شنید. پیشروی تروریست های طالبان به سوی اسلام آباد نگرانی جهان غرب را افزایش داده است، اما رئیس جمهوری پاکستان اطمینان می دهد که زرادخانه هسته‌ای آن کشور زیر نظر فرماندهی مطمئنی از ایمنی برخوردار است. با نزدیک شدن به روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، 4 سازمان بین المللی سرکوب تشکل‌های کارگری در ایران را محکوم کردند. ابراهیم نبوی، طنزنویس ایرانی مقیم خارج از کشور، در گفتگوی با رادیو فردا در برابر اتهام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مطبوعات واکنش نشان می‌دهد. در نخستین مجله بامدادی امروز، پس از گفتار اقتصادی رادیو فردا، نگاهی خواهیم داشت به مطالب عمده روزنامه‌های ایران و پس از اون از تازه‌های جهان ورزش آگاهی خواهیم یافت. در پی تشدید نگرانی جهان غرب از پیشروی تروریست‌های طالبان به سوی اسلام آباد و احتمال دستیابی تندروهای اسلامی پاکستان به زرادخانه اتمی آن کشور، آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، اطمینان داد که امنیت سلاح‌های اتمی آن کشور غیر قابل تردید و از فرماندهی مطمئن و محکمی برخوردار است. سخنان رئیس جمهوری پاکستان به دنبال اظهارات هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، بیان شده که در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس گفته بود ایالات متحده نمیتواند اندیشه احتمال دستیابی طالبان به زرادخانه اتمی پاکستان را باطل بپندارد. نادر صدیقی در واشنگتن.
آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، در گفتگو با نمایندگان خبرگزاری های بین المللی گفت میخواهم به جهانیان اطمینان بدهم که سلاح‌های اتمی پاکستان ایمن و از یک فرماندهی مطمئن و محکم برخوردار است. آقای زرداری با این حال افسود اگر پاکستان و دموکراسی شکست بخورند، اگر جهان به روند دموکراسی یاری نرساند، در این صورت هر گونه احتمالی امکان پذیر است. نگرانی ایالات متحده و متحدانش از احتمال دستیابی طالبان و یا گروه‌های تروریستی دیگر به سلاح‌های اتمی پاکستان هنگامی بالا گرفت که تروریست‌های اسلامی با افزایش منطقه نفوذ خود به شهر بنور در 100 کیلومتری اسلام آباد مسلط شدند. هفته گذشته هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در برابر یکی از کمیته‌های کنگره این کشور وضعیت پاکستان را خطری مهلک برای امنیت جهان خوانده بود. در این میان گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا نیز که از افغانستان به پاکستان رفته است، روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد ضمن تأکید بر خطرهای ناشی از بنیادگرایان اسلامی در افغانستان و پاکستان، از واکنش دولت اسلام آباد در قبال سرکشی‌های طالبان استقبال کرد. The Pakistan government and the Pakistan army are already taking intensified action against the Taliban here. Now we want to support. گوردون براون گفت دولت و ارتش پاکستان در حال حاضر اقدام علیه طالبان را تشدید کردند و حال ما برانیم که از این تلاش ها پشتیبانی کنیم. به دنبال واکنش اسلام آباد، روز دوشنبه گروه تروریستی طالبان توافق اخیر با دولت در زمینه اعمال احکام شهر در منطقه سوات را بی ارزش خواند و بر عملیات خود علیه نیروهای دولتی افسود. روز دوشنبه همچنین اعلام شد که در ادامه حمله های تنبیهی نیروهای ارتش پاکستان دست کم 20 تن از ستیزگران طالبان کشته شدند و جمع تلفات طالبان طی 24 ساعت گذشته به 46 نفر افزایش یافت. مولوی عمر، سخنگوی گروه طالبان پاکستان، نیز مدعی شد که 9 تن از نیروهای دولتی در منطقه دیر به قتل رسیدند. اسوشیتد پرس گزارش داده است که برخی از ساکنان وحشت زده در مناطق تحت اشغال طالبان به نواحی زیر کنترل نیروهای دولتی فرار کردند. پیمان صلح دولت اسلام آباد با طالبان پاکستان پیش از این با انتقادهای شدید آمریکا و اروپا روبرو شده بود. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه در توضیح تصمیم دولت گفت:
whatever has been done, it is on the request of the provincial government.
آنچه در دشت سوات انجام گرفت به درخواست دولت ایالتی و مطابق سنت‌های منطقه‌ای و در چارچوب قانون اساسی پاکستان بود و پارلمان کشور نیز آن را تصویب کرده بود. اگر طبق توافق سوات و آرامش در آن منطقه برقرار نشود، ما در این زمینه تجدید نظر می‌کنیم. مقام‌های آمریکایی توافق با طالبان را تسلیم دولت پاکستان توصیف کرده و از اسلام آباد خواستند که توجه خود را از دشمن سنتی خود هند به سوی بنیادگرایان معطوف کند.
گزارش نادر صدیقی بود در پیوند با نگرانی‌های فزاینده جهان در برابر پیشروی طالبان پاکستان به سوی پایتخت آن کشور.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
4 سازمان بین المللی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای در آستانه روز جهانی کارگر روز اول ماه می آنچه که سرکوب تشکل‌های کارگری در ایران نامیدند محکوم کردند. در این بیانیه آمده است سالهاست تلاش کارگران برای برگزاری تظاهرات عمومی اول ماه می با حملات پی در پی، ضرب و شتم و حبس و زندان روبرو بوده است. بهروز کارونی.
4 سازمان بین المللی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر روز اول ماه مه از برخورد دولت جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های کارگری انتقاد کردند. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اتحادیه بین المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات و فدراسیون آموزش بین الملل گفتند اتحادیه‌های آزاد کارگری در ایران غیرقانونی به شمار می‌روند و هر گونه گرایشی به اتحادیه مستقل کارگری با دورنمای سرکوب مواجه است. به نوشته این بیانیه دولت ایران در حال تشدید سرکوب اتحادیه‌های مستقل کارگری پیش از روز جهانی کارگر سال جاری و احتمالاً قبل از انتخابات ریاست جمهوری است. این سازمان‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی در این خصوص به بازداشت و محاکمه رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و ادامه بازداشت منصور اوسانلو و ابراهیم مددی رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کردند. این بیانیه خواستار آزادی فوری همه فعالان اتحادیه ایران که صرفاً به خاطر فعالیت‌های مشروع و مسالمت آمیزشان همکنون در زندان به سر می‌برند شده و افسوده است اتهامات علیه آن دسته از فعالان اتحادیه‌ای که با خطر زندان مواجهند باید بدون هیچ قید و شرطی پس گرفته شود. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اتحادیه بین‌المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات و فدراسیون آموزش بین‌الملل در سالیان گذشته نیز بارها به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری اعتراض کردند. فعالان کارگری در ایران از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی متهم به انجام اعمالی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه این نظام و تشویش اذهان عمومی شدند. اتهاماتی که از سوی این فعالان، تشکل‌های کارگری در ایران و سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه کارگری و حقوق بشری رد شده است.
بهروز کارونی بود با گزارشی درباره واکنش 4 سازمان بین المللی به سرکوب تشکل‌های کارگری در ایران در حالی که به روز اول ماه می نزدیک می‌شویم. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه‌ای خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا را به آلوده‌سازی فضای رسانه‌ای کشور متهم کرد و اینکه از قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نقل کرده است 70% کتاب‌هایی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت قبل مجوز چاپ گرفته دارای انحرافات اساسی بودند. همچنین روزنامه اعتماد به دلیل چاپ گفتگویی با ابراهیم نبوی، طنزنویس مشهور که اینک در خارج از کشور سکونت دارد، از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکری شدید دریافت کرد. همکارمان علیرضا کرمانی گفتگویی انجام داده است با ابراهیم نبوی که در بین روزنامه‌نگاران ایرانی بیشتر به داور مشهور است. این گفتگو آمیخته‌ای از شوخی و جدی است و نخستین پرسش از ابراهیم نبوی این که خودت بگو داستان چیست؟ ابراهیم نووی.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفته که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به روزنامه اعتماد تذکر شدید داده، گفته که علت دادن این اخبار روزنامه اصلاح طلب اعتماد درج مصاحبه من که من صدوره نوی هم طبیعتا دیگه در صفحات زمینی روزنامه روز یک شنبه اعتماد بوده. بنا به نوشته خبرگزاری مذکور، من یک عنصر ضد انقلاب فراری و یکی از هرزه نویسان هستم که سابقه اهانت‌های مکرر به مقدسات مردم در کارنامه خودم دارم. البته من تو مصاحبه از حضور مردم در انتخابات دفاع کردم و گفتم که در انتخابات شرکت کنید و شرایط رو تغییر بدید.
آقای نبوی، شما چرا عنصر ضد انقلاب فراری هستی؟ یعنی از کی اینجوری شدی شما؟
ببینید، اولا اینکه راجب این که من ضد انقلاب هستم هیچ اعتراضی ندارم، برای اینکه اصلا اعتراض موضوعیت نداره. خود وزیر ارشاد از همه ضد انقلاب تره. اصولا کدوم دولتی هست که ضد انقلاب نیست؟ من به خاطر اون کتابا و نوشته ها و کار روزنامه نگاریم از کشور فراری شدم. ولی من ببین 47 کتاب از همین وزارت ارشاد اجازه گرفتم. 3 بار به من بهترین طنزنویس مطبوعات ایران به وسیله وزارت ارشاد انتخاب شدم و از شخص وزیر جایزه گرفتم. از دوره قبل از آقای مهاجرانی، یعنی قبل از آقای خاتمی، من جایزه اولمو گرفتم که دولت دست همین جناح راست بود، تا دوره آقای خاتمی. خب چه افتخاری داره که نویسنده کشورش فراری باشه؟ واقعا خیلی خوشحال کننده است که شما طنز نویس کشورت فرار بکننده است، کشورت که بیاد شما میگیریش.
شما تو همون مصاحبه گفتی که اواسط تیر ماه دادگاه دارم، حتما به ایران برمیگردم، حتی اگر اصلاح طلبانم سر کار نیان من دوست دارم برگردم. حالا شما تصمیم داری واقعا برگردیم؟
بله.
ممکنه به هر حال به دستگیری منجر بشه.
بله، این احتمالش هست دیگه. بله دیگه، بالاخره چیکار کنیم دیگه؟ ما که همه آزادی ها نداریم، قربونت برم. بالاخره یک شاید انتخاب بکنیم، ترسم اینجا بمونم ضد انقلاب بشم، فراری بشم وقت خیلی بدتر میدم اونجا لاغم زندانی میشم دیگه، تکلیفم روشنه.
اون وقت هر روز باید منتظر خبر باشیم که ابراهیم نبوی اعتصاب غذا کرد؟
اتصال غذا که نیم کنم، غذای این خوبه، یعنی من مدتی اونجا کار کردم به قولم، مدتی که اونجا من غذا میخوردیم و اینا شبا بعد نبود. من با اوین ممکنه مشکلات غذایی داشته باشم به معنای حقوقی و از این چیزا، ولی مشکل غذایی به معنای خوراکی ندارم. اتفاقا سیستم مشکل غذایی نداشت، پیتزا داشت، شنیتزل داشت، حتی راگو و ایناش هم، ایناش غذاش خوب بود، ما مشکل اینجوری نشتیم.
ابراهیم نبوی بود که در گفتگویی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا در برابر اتهام‌های وزارت ارشاد به مطبوعات واکنش نشان می‌داد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در کشورهای پیشرفته تولید داخلی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت آنها به شمار میاد. نمایندگان بخش خصوصی ایران از دولت میخواهند به منظور حمایت از تولید داخلی تعرفه های گمرکی را بالا ببرد تا واردات کالاهای خارجی کاهش یابد. گفتار اقتصادی امروز ما به همین موضوع میپردازد. فریدون خاوند.
کشمکش میان دولت و منتقدانش بر سر اینکه چه کسی مسئول سیاست دروازه های باز و اوجگیری واردات به بهای خانه خراب شدن تولید داخلی است به شدت بالا گرفته است. رسانه‌های هوادار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگویند که دولت نهم نرخ رشد سالانه واردات را که در دوران دوم زمامداری محمد خاتمی به 27% رسیده بود به 12% کاهش داده است. رسانه‌های هوادار جناح معروف به اصلاح طلب پاسخ می‌دهند که واردات کشور طی حدود 4 سال زمامداری دولت نهم به 213 میلیارد دلار رسید، 47 میلیارد دلار بیش از دوران 8 ساله زمامداری محمد خاتمی. در برای این کشمکش صاحبان صنایع و نمایندگان بخش خصوصی از اینکه مجبورند در شرایط نابرابر با انبوه کالاهای وارداتی به رقابت برخیزند به فریاد آمدند. تردید نیست که آزادسازی بازرگانی بین‌المللی یکی از دستاوردهای مهم تمدن انسانی است و صنایع داخلی نباید از رویارویی با رقابت سر باز بزنند، ولی پیشروی به سوی مبادله آزاد نیازمند شرایطی است که در ایران فراهم نیست. واحدهای تولیدی داخلی در فضایی بسیار سخت فعالیت می کنند و همه عوامل از نرخ تورم گرفته تا نرخ ارز آنها را در رقابتی غیر عادلانه با انبوه کالاهای خارجی قرار می داد. در شرایط کنونی با توجه به بحران بین‌المللی اقتصادی، حتی شماری از کشورهای صنعتی پیشرفته به سیاست‌های حمایتی در راستای پشتیبانی از تولید داخلی روی آوردند. سخن بر سر توجیه این گونه سیاست‌ها نیست، ولی در وضعیت کنونی ایران تولید کننده داخلی چاره‌ای ندارد جز مطالبه کاهش واردات، گویی اینکه از این کار انتظار معجزه نباید داشت. محمود اسلامیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان با تأکید بر هجوم کالاهای ارزان قیمت خارجی به کشور و وضعیت بسیار دشوار واحدهای تولیدی ایران، از جمله پر شدن انبارها، کاهش فروش و فروریزی تولید آنها و امواج جدید بیکاری، از دولت می‌خواهد تعرفه‌های وارداتی را افزایش دهد. زیر فشار این گونه مطالبات، وزارت صنایع جمهوری اسلامی طرحی را برای کاهش واردات تهیه کرده است. به نوشته رسانه‌های بامداد امروز تهران، یکی از محورهای اصلی این طرح ممنوع شدن ورود کالاهای مشابه تولید داخلی توسط دولت و شرکت‌های دولتی است.
پس از شنیدن گفتار اقتصادی فریدون خاوند، ببینیم روزنامه‌های ایران چه موضوعهایی را امروز مورد اهمیت قرار دادند. با آرمان مصطفی.
روزنامه جامع جمع از تشدید برخورد با مشمولان غایب و فراری در سال جاری خبر داده و از قول سرتیب محمد جواد زاده کمند، رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی، نوشته است برخورد با مشمولان غایب و فراری در سال جاری افزایش خواهد یافت و بر این اساس در قانون جدید افزایش جریمه نیز برای مشمولان غایب پیش بینی شده است. به نوشته این روزنامه، سرتیب زاده کمند این تشدید برخورد با غایبان خدمت سربازی را یکی از اصلاحات جدید قانون خدمت وظیفه دانسته است. روزنامه جمهوری اسلامی از بازداشت 34 دختر و پسر جوان در یک میهمانی در شهر سمنان خبر داده. منوشته است ماموران انتظامی استان سمنان با همکاری ضابطان مرکز اجرایی امر به معروف سپاه ناحیه سمنان، 18 دختر و 16 پسر را در یک مجلس میهمانی در آن شهر دستگیر کردند. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، از مجموع افراد دستگیر شده 12 تن دانشجو و 4 تن دانش آموز بودند که همکنون در بازداشت هستند و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی می شوند. روزنامه سرمایه از افزایش میزان بیکاری در میان جوانان کشور در 12 ماه گذشته گزارش داده و نوشته است میزان بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در زمستان پارسال افزایش یافت و در 12 ماه سال گذشته از 20.3% به 27.4% رسید. این روزنامه نوشته است به گزارش مرکز آمار ایران، طی سال گذشته میزان بیکاری جوانان از یک روند ثابت برخوردار نبوده و نوسان داشته، ولی در مجموع با افزایش همراه بوده است. روزنامه اعتماد اظهارات نماینده آیت الله خامنه ای در نیروی مقاومت بسیج درباره انتخابات را مورد توجه قرار داده و اظهارات او را حمایت مستقیم از محمود احمدی نژاد دانسته است. به نوشته این روزنامه، حجت الاسلام علی محمدی خطاب به بسیجیان گفته است مقام معظم رهبری فرمودند این دولت، یعنی دولت احمدی نژاد، در مطرح کردن گفتمان امام و انقلاب تلاش داشته است. بنابراین ما باید در رأیی که به صندوق خواهیم انداخت به این مسئله دقت کنیم. به گزارش روزنامه اعتماد، حجت الاسلام علی محمدی همچنین گفته است ما باید کسی را انتخاب کنیم که گفتمان امام و اصولگرایی را احیا کند و به آن معتقد باشد و ملاک و میزان ما نیز باید همین وضع فعلی افراد باشد. سوابق افراد ملاک نیست.
خب پیش از این که تازه ترین خبرهای ورزشی رو بشنویم، در اینجا فرصتی داریم تا نگاهی داشته باشیم به پیام‌ها، اس‌ام‌اس‌ها و ایمیل‌های شما شنوندگان گرامی که گاه بازگو کننده نظرهای شماست و گاه حکایت از خبری دارد. شنونده‌ای برای ما در پیامک خود نوشته چرا از وضعیت اهل تسنن در ایران صحبت نمی‌کنید؟ شنونده دیگری با شوخ طبعی می نویسه در ایران آزادی بیان هست، آزادی بعد از بیان نیست. شنونده به نام احمد ایمیل بسیار طولانی فرستاده و در آغاز اون نوشته آیا تا به حال دقت کرده اید که مقام رهبری چه مقدار در بیاناتشان مخالفان نظام را خائن و توطئه پرداز می نامند؟ ایشان تماما نگران توطئه هستند و هرگز سخنی از نابودی منابع طبیعی ایران به میان نمی آورند. به راستی چرا؟ شنونده دیگری برای ما می نویسه من همجنسگرا هستم و در ایران شرایط بدی دارم. می خواستم بدونم آیا این امکان برای من وجود داره که در کشور دیگری پناهنده بشم؟ شنونده دیگری می نویسه ملت تحت محاصره اقتصادی دولته. پیامک دیگری از جانب شنونده حاکی از این هست که گیرنده ماهواره مرا سپاهی ها شکستند و جریمه سنگین کردند. و بنابر گزارش های رسیده از سوی یک شنونده دیگه از ترکیه، یک پناهجوی ایرانی بعد از 4 سال سرگردانی در ترکیه در اعتراض به عدم پذیرش پناهندگیش از سوی کمیسریای عالی پناهندگان در مقابل مقر سازمان ملل در آنکارا از روز دوشنبه دست به اعتصاب قضا زده.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
خب پیش از این که به پایان مجله بامدادی برسیم، باید از تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش هم با خبر بشیم با فریبرز غریب.
مراسم جشن قهرمانی تیم استقلال تهران در لیگ برتر فوتبال ایران روز مسابقه این تیم در برابر الاتحاد عربستان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، باشگاه آبی پوشان تهرانی از سازمان لیگ برتر درخواست کرد تا مراسم جشن قهرمانی استقلال روز 15 اردیبهشت در ورزشگاه آزادی و پیش از دیدار این تیم در برابر تیم الاتحاد عربستان در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا انجام شود. تیم استقلال تهران روز یکشنبه در آخرین هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهر مشهد با پیروزی بر پیام خراسان جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. باشگاه ذوب‌آهن اصفهان یک روز بعد از به دست آوردن نایب قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشنبه هم نایب قهرمان مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران شد. در دومین بازی از مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال روز دوشنبه تیم مهرام تهران با پیروزی 91-76 در برابر ذوب‌آهن به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت و ذوب‌آهن اصفهان در سکوی دوم قرار گرفت. تیم فوتبال باشگاه ذوب‌آهن روز یکشنبه در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نیز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. اولین دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب بین تیم‌های بارسلونای اسپانیا و چلسی انگلیس برگزار خواهد شد. این مسابقه در ورزشگاه نیوکام در شهر بارسلون انجام می‌شود. دیگر بازی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب در دستور کار است که طی آن دو تیم انگلیسی منچستر یونایتد و آرسنال در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر به مسافه یکدیگر خواهند رفت. مدیر عامل باشگاه قرمزپوشان پرسپولیس قهرمانی آبی پوشان پایتخت در لیگ برتر را تبریک گفت. عباس انصاری فرد روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین افزود قهرمانی استقلال را به تمامی مسئولان، کادر فنی، بازیکنان و هواداران این تیم تبریک می‌گویم. وی همچنین تأکید کرد که قهرمانی تیم‌های استقلال و پرسپولیس باعث شور و نشاط در جامعه خواهد شد. و فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای از مجید جلالی، سرمربی تیم فولاد خوزستان به دلیل بازی جوانمردانه این تیم در برابر ذوب‌آهن تقدیر و تشکر کرد. جلالی همچنین از سوی سازمان لیگ برتر به عنوان مربی اخلاق هفته 34 یا هفته پایانی جام خلیج فارس معرفی شد. تیم فولاد خوزستان به رهبری مجید جلالی در آخرین هفته از بازی‌های لیگ برتر با پیروزی 4-1 در برابر ذوب‌آهن اصفهان هم مانع قهرمانی تیم اصفهانی شد و هم سند قهرمانی استقلال تهران را امضا کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:29:30 است. نخستین مجله بامدادی به پایان خودش نزدیک میشه. نیم ساعت با موسیقی رادیو فردا همراه خواهید بود و در ساعت 8 با مجله تازه‌ای به میان شما باز خواهیم گشت.